ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید نباید کسی نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی را سازشکار بخواند. آمریکا سفر 4 سال پیش آیت الله خامنه ای به کردستان را تحت نظر داشته. و نصرالله سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی مأموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد که کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. علی خامنه ای که روز یک شنبه در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد، با اشاره به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا، مذاکره کنندگان ایرانی را بچه‌های انقلاب نامید.
هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا که به اصطلاح همون 6 دولت 5 به علاوه 1، هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران را سازشکار بدانه. این غلطه. اینا بچهای خودمون هستن، بچهای انقلابن.
رهبر جمهوری اسلامی در این حال بار دیگر تکرار کرد که به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، اما گفت به اذن الله از این مذاکرات ضرری هم نمی کنیم و این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد. به گفته ی آیت الله خامنه ای، آمریکایی ها از آن طرف لبخند می زنند و اظهار میل به مذاکره می کنند و از این طرف بلافاصله می گویند همه گزینه ها روی میز است. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در لندن، هم اکنون روی خط تلفن برای بررسی بیشتر گفته های آیت الله خامنه ای همراه ماست. آقای رمضان پور، سلام بر شما. آیت الله خامنه ای امروز گفت هیچ کس نباید مذاکره کنندگان هسته‌ای رو تضعیف کنه و اونها رو سازشکار بنامه. حمایت آیت الله خامنه ای از مذاکره کنندگان هسته‌ای و به نوعی دولت آقای روحانی به چه معنا میتونه باشه؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. من فکر میکنم که این سخنان آقای خامنه ای دو جنبه داره. جنبهش برمیگرده به اون مسئله‌ای که دو روز پیش آقای ظریف هم در واقع اشاره کرد. آقای ظریف در حالی که منتظر مذاکرات ژنو هستیم گفت که برای ادامه مذاکرات نیازی به یک هماهنگی در داخل ایران هست و خواست تا از این مذاکرات حمایت بشه، که در واقع این صحبت آقای ظریف بازتابی بود از نگرانی هایی که در یک هفته اخیر در بین محافل غربی مطرح شده، به خصوص در آمریکا و اون گروهی که قصد دارن مسئله تحریم ها رو دوباره علیه ایران مطرح بکنن. اونها میگن که در ایران یک دستی لازم برای مذاکره وجود نداره و در واقع تیم مذاکره رو یک فریب معرفی میکنن. بنابراین آقای ظریف اشاره کرد که نیاز داره به تأکید بر این هماهنگی در ایران و حمایت عمومی از این مذاکره، و فکر میکنم در درجه اول صحبت آقای خامنه ای نوعی حمایت هست از مذاکره کنندگان که و به طرف غربی و آمریکا به خصوص میگه که حساب بکنن روی این مذاکرات، و یک جنبه هم جنبه داخلی داره و اون اینه که در دو سه هفته اخیر فشاری که نیروهای تندرو و اصولگرا بر وزارت خارجه و آقای روحانی آوردن یک فضای متشنج سیاسی در ایران ایجاد کرده بود که فکر میکنم آقای خامنه ای در واقع این فضا را هم میخواد تا حدی تعدیل بکنه تا بتونه به نحوی هم حمایت کرده باشه از مذاکراتی که داره انجام میشه و هم این که نذاره تا تنش بین اصولگراها و نیروهای میانه رو و اصلاح طلب اون هماهنگی رو که بعد از انتخابات در سیاست کشور به وجود اومده بود تحت شعاع قرار بده.
آقای رمضان پور، آیت الله خامنه ای امروز گفت مسئولان باید برای گشایش مسائل کشور نگاهشون به درون باشه. آیا این حرف میتونه به نوعی انتقاد به عملکرد آقای روحانی در عرصه سیاست خارجی باشه و خواستار توجه بیشتر آقای روحانی به سیاست داخلی بوده، یا چه معنای دیگه میتونه داشته باشه؟
من فکر نمی کنم این انتقاد به سیاست خارجی آقای روحانی باشه، همونطور که در بقیه صحبت هم حمایت هست از این سیاست. من فکر می کنم این برمیگرده به در واقع دقیقاً اون اختلافاتی که در مورد سیاست داخلی همچنان وجود داره و اصولگرایان و تندروها در این هفته های گذشته در واقع نشون دادن که تا حدی همچنان به بعضی از سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره آقای احمدی نژاد باور دارن و میخوان در واقع به دولت فشار بیارن که این سیاست‌ها رو به سرعت تغییر نده حداقل. و فکر میکنم اینجا آقای خامنه‌ای داره به نوعی امیدواری میده به نیروهای تندرو و اصولگرا در داخل ایران که صدای اونها رو در انتقاد از بعضی از سیاست‌های آقای روحانی شنیده، ولی بیشتر به نظر من این در حد این هست که میخواد نشون بده که فضا رو میخواد تا حدی کنترل بکنه. من اون رو بیشتر نوعی حمایت تلویحی میدونم از اصولگراها و نه انتقاد خیلی صریح و مشخص از سیاست‌های آقای روحانی.
آقای رمضان پور، آیت الله خامنه‌ای امروز صحبت دیگه‌ای که کردیم بود که به مذاکرات خوشبین نیست ولی ایران هم ضرری از مذاکرات نمی‌کنه. در ابتدای روی کار اومدن آقای روحانی هم آقای خامنه‌ای پیشتر گفته بود که خوشبین نیست به مذاکرات اما مخالفتی نداره. این تغییر در رویکرد آیت الله خامنه‌ای نسبت به گذشته رو چطور ارزیابی می‌کنید شما؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در واقع داره یک موضع دوگانه خودش رو حفظ میکنه که اولا اینکه به غرب و به آمریکایی‌ها بگه همین که ما داریم مذاکره میکنیم این یک امتیازه و در مقابل از اونها امتیازهایی رو میخواد به طور مشخص، بنابراین داره سهم این که داره مذاکره رو میکنه به عنوان یک امتیاز فی نفسه در مذاکرات مطرح میکنه و میخواد وادار بکنه اونها رو در دادن واکنش مثبت، مثلا برداشتن بعضی از تحریم ها، سریعتر عمل بکنن تا پیش از اینکه ایران بخواد عمل بکنه. ولی از طرف دیگه میشه گفت که یک موضع احتیاط‌آمیز هم هست تا در صورت اینکه مذاکرات به هر گونه بن‌بست برسه اون ناگزیر نباشه در واقع حمایت داخلی خودش رو از اصولگراها و تندروها دوباره در واقع به شکلی بخواد ترمیم بکنه. بنابراین من فکر میکنم یک موضع دوگانه خیلی عاقلانه است که او داره پیش میبره و بستگی داره به اینکه مسیر مذاکرات به چه سمت بره.
متشکرم. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن همراه ما بود. شما هم اگر نظری دارید یا صحبتی در مورد گفته‌های آیت الله خامنه‌ای دارید میتونید با ما در میون بذارید با این شماره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
بر اساس اسنادی که اخیراً منتشر شده، سازمان‌های امنیتی آمریکا سفر 4 سال پیش آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان را از طریق ابزار پیشرفته ماهواره‌ای تحت نظارت و رصد کامل داشتند. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز بر مبنای اطلاعات به دست آمده از ادوارد اسنودن نوشتند که سازمان امنیت ملی آمریکا NSA زمانی که از سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان باخبر شد، مأموریتی با ادوات پیشرفته جاسوسی ترتیب داد تا همه جزئیات این سفر را تحت نظر داشته باشد. در این برنامه نظارت نه تنها سفر رهبر جمهوری اسلامی که سخنرانی او، گفته‌های بیسیمی محافظانش، خلبانان و کارکنان هواپیما و هلیکوپتری که او را حمل کرده بود نیز شنود شدند. NSA برای رصد و جاسوسی این سفر با سازمان‌های دیگر از جمله آژانسی که عکس‌برداری‌های ماهواره‌ای را در کنترل دارد و دایره دولتی مخابرات بریتانیا همکاری کرده است. نصرالله سجادی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ایران به مجلس معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سجادی همکنون معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است. نصرالله سجادی سومین فردی است که از طرف دولت حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان معرفی می‌شود. مسعود سلطانی فر و رضا صالحی امیری، افراد پیشنهادی قبلی، نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. قرار است جلسه بررسی رأی اعتماد به نصرالله سجادی یک شنبه 19 آبان ماه برگزار شود. در پی توقیف روزنامه بهار در روز 6 آبان ماه، سعید پورعزیزی مدیر مسئول این روزنامه هم روز شنبه بعد از احضار به دادسرای رسانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، ابتدا درباره جزئیات بیشتر این پرونده پرسیده. رضا معینی:
در در اصل در حکمی که هیئت نظارت بر مطبوعات صادر کرده بود در رابطه با توقیف روزنامه بهار اشاره شده بود که پرونده به دستگاه قضایی ارسال میشه و عملا انتظار آن میرفت که دستگاه قضایی احضار کند و بازداشت کند که متاسفانه این کار امروز انجام شد و آقای پورعزیزی رو دستگیر کردند.
آقای معینی، با توجه به این که بنابر گفته همسر آقای پورعزیزی مدرک وثیقه تعیین نشده، با این حال اطلاع داده شده که وثیقه بیارید و به هر حال نهایتاً ایشون رو نگه داشتن در بازداشت، این رو شما چطور میبینید؟
واقعیت اینه که نمیشه تشخیص داد که آیا از پیش برنامه‌ریزی شده یا نه، اما آنگونه که طرفداران آقای خامنه‌ای آن حمله گسترده رو با آن مقاله و آن نوشته شروع کرده بودند و ارعابی رو که ایجاد کردند که به هر صورت 4 عضو دولت در هیئت نظارت هم رأی میدهند که این روزنامه توقیف شود و پرونده به دستگاه قضایی رود و سپس متاسفانه وزیر ارشاد عملا دفاع میکند و برخی دیگر از مسئولین دولتی نیز از این امر دفاع میکنند. آنچه که مشخصه این است که این روزنامه نگار امروز بازداشت شده است بدون هیچ دلیلی و البته این تازگی نداره در جمهوری اسلامی.
آقای معینی، با توجه به انتخاب دولت جدید، دولت آقای روحانی و امیدهایی که بسته شد و به هر حال حمایتهایی که رسانه ها انجام دادن ازش، توقیف روزنامه بهار و به دنبال اون بازداشت مدیر مسئولش رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
متاسفانه آن گونه که بنا بود که آزادی ها و آزادی های مردم محترم شمرده بشه و وعده های انتخاباتی آقای روحانی بر این مبنا بود، اما عملا آن وعده ها وعده های مشخص و معینی بود. تأسف آور این نیست که تنها آقای روحانی به آن وعده ها وفا نمی کند و آنها را انجام نمی داده، اما عملا تأسف این است که آن سیاستی رو که از قبل ادامه داشته، 8 سال تمام این سیاست محکوم شده بود، این سیاست ادامه داره. ما در همان اطلاعیه‌ای که به مناسبت توقیف روزنامه بهار منتشر کرده بودیم گفتیم که جمهوری اسلامی در عرصه نقض قوانین و نقض حقوق بشر باید از سیاست‌های دولت احمدی نژاد فاصله بگیرد. آنچه که متاسفانه بر سر روزنامه بهار و تهدیدهایی که علیه برخی دیگر از روزنامه نگاران شده در روزهای اخیر، این تأسف آوره که بگیم که متاسفانه نه تنها اون وعده ها عمل نشد که عملا همان سیاست‌های دولت احمدی نژاد دارد به پیش می‌رود.
آقای معینی، فکر میکنید که آیا دولت میتونه پادرمیانی بکنه و روزنامه ای رو از توقیف رها بکنه یا مدیر مسئولی رو از بازداشتگاه بیرون بیاره؟
من خدمت شما بگم که در طی 3 ماه گذشته در جهان در 3 کشور روزنامه توقیف شده: سنگال، سودان و ایران. عملا این کار نمی کنند. اما آنچه که در مورد دولت گفتید، دولت یک وظیفه مشخص دارد، به ویژه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است، به این قانون اساسی سوگند یاد کردند و آن را باید اجرا کنند. در این رابطه عملا پادرمیانی کنند یا نه، اما 4 عضو دولت در هیئت نظارت حضور داشتند و این 4 عضو هم رأی دادند و عملا دولت با صدای وزیر ارشاد در پشت این توقیف قرار دارند. پادرمیانی نکنند اما وظایف خود را انجام دهند.
گفتگوی نوشین سید حسینی را میشنیدیم با رضا معینی، مسئول ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره دستگیری مدیر مسئول روزنامه بهار و توقیف این نشریه.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
این بخش را با خبری کوتاه به پایان میبریم. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال را 40.4% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه سال 92 نسبت به ماه قبل 1.2% افزایش داشته است. این شاخص در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به 37% افزایش افزایش داشته. یک ماه پیش علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران رشد نقدینگی را منشأ بروز تورم در ایران دانسته و گفته بود روند تغییر نرخ تورم همچنان صعودی است. در همین جا به پایان این بخش خبری میرسیم. شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مطالعه بکنید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید و خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اونها نظر بدید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.